On a parlé de Jésus comme
خب بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون رو لازرر بود و همون ابتدا هم عرض کردم کل کسانی که راجع به لازرر بحث میکنن 5 تا مطلبه که 3 تمام شد، امروز میخوام 4 رو شروع کنیم. مطلب اول مدرک لازرره که گروهی قائل به بگید اینا رو دیگه
تواتر معنوی
تواترن، اون مثل فخرالدین تواتر معنوی ادعا کردن، بعضی هم مثل آخون تواتر اجمالی. اونایی که تواتر رو قبول نکردن رفتن رو سندهای روایات، البته تعداد روایات زیاده ولی اونی که بیش از همه قید و قیود داره و توضیحات داره روایات مربوط به سمرت ابن جندبه که اونا هم خودشون 3 روایت هم تون 3 باز اونی که از همه بیشتر قید داره روایت ابن مسکانه. خب اگه منتها مشکلی که راوی از ابن مسکان بعض اصحابنا هستن که معلومه کیا، اگر اون رو موثوق الصدور باشید و قبول بکنید مثل شیخ انصاری و امام که کار راحت، اگر هم قبول نکردید روایت ابن بکیر رو باید بپذیرید که اون موثق است و دیگه الان اندلکل موثق است، حالا اگه یه زمانی هم بعد از روایتش اختلافی بودن الان دیگه اختلافی نیستن، در نتیجه روایت میشه موثقه. متفرقی که داره دیگه قید علی مؤمنین رو
نداره،
مطلق لازر و لازرار اثبات میشه. اینم راجبی. بعد از مدرک اومدیم سراغ معنای خود ضرر و ضرار. معنای ضرر معلوم بود، ضرر مقابل نفع، نفع سود، ضرر زیان خسارت و نقص، این معنای ضرر بود. البته معامله یر به یر زدان است که اینا بینشون قرار میگیره، لهما ثالث میشن. اما در معنای ضرار اختلاف بود، بعضی گفته بودن ضرار همون ضرره، لذا لا ضرر و لا ضرار تأکیدیه که خیلی ها اینو میگن. بعضی ها مثل امام اینا گفته بودن ضرر که همون ضرار یعنی تضییق، تضییق سخت کردن، گفته بودن تو مورد این هم دوتا. اقوال دیگه ای هم بود مثل مجازات بر ضرر، بین الاثنین، اگر خسارتی که میزنی نفع هم برای خود داشته باشه ضرر نداشت ضرار، که اینا هم مطرح و معنای کنایه. این هم راجع به معنا. مطلب سوم ترکیب لا ضرر و لا ضرار بود که مثل مهم نیست. مشهور گفتن لا ضرر و لا ضرار به معنای نفی حکم ضرری و ضراری است، یعنی من در شریعت حکمی را که موجب ضرر یا ضرار بشود جعل نکردم. معناش اینه، چون خود اون معنای اولیه حقیقی رو نمیشه بگیری، کذب میشه. اگه بگی هیچ ضرری و ضراری نیست، خب وجدان این همه تو امت اسلام ضرر و ضرار هست، پس چه باید کرد؟ مشهور گفتن میگیم نفی حکمی که منجر به ضرر و ضرار بشود، یعنی در اسلام من حکمی که منجر به ضرر و ضرار بشود ندارم. اگر وضوعی ضرری بود ندارم، غسلی ضرری بود جل نکردم، روزه ضرری بود جل نکردم و هاکست. این حرف مشهور بود. مونتا کسانی که ضرار را به معنای فعل الاسنن یا مجازات بر ضرر گرفته بودن، چون دیده بودن اگر بخوان همین مثل بقیه نفی معنا بکنن این تالی فاسد دارد، به عبارتی تعارض صدر و ذیل می شود، اون موقع ما باید برگردیم بگیم که پس اون سماره البته کار بدی کرد که ضرر زد، ولی تو هم نمیتونی مجازات کنی او را بر ضرر، مجازات بر ضرر نباید بکنی، یا مثلا در مقابل فعل او تو نمیتونی کاری بکنی. خب این مورد خود روایت هم نمیشه، چون در مورد روایت پیامبر و انصاری گفت درخت رو بکن بنداز جلوش، مجازاتش کن. در حقیقت دیدن جور در نمیاد، اومدن لا رو لای ناهیه گرفتن و گفتن این روایت نهیم ظهور در حرمت دارد. این میگه روایت میگه ضرر زدن به خود، این فعل الواحد، یا ضرر زدن به دیگری، فعل الاسنان، این حرام است. یا اینجور معنا کردن، گفتن اگر خودت به خودت ضرر بزنی حرام، ابتدا به ضرر بکنی حرام. اگه کسی به تو ضرری زد، حالا تو هم بخوای مجازاتن به او ضرر بزنی، مثلا یه مش زد تو هم یه مش بزنی، اینم حرام. اومدن اینجور گفتن که از مرحوم که شیخ گفت این خلاف ظاهره، ولی چرا خلاف ظاهره نگفت؟ مرحوم امام توضیح داد که چون لا بر سر جمله اسمیه اومده و لایی که بر سر جمله اسمیه بیاد، ظهورش در لای نافیه است، لای ناهیه بر سر فعل میاد. البته معلومه شما هم اینو میدونستید، اما چون ضرار رو اومدید فعل الاسنین معنا کردید، مجازات بر ضرر معنا کردید، واسه این اومدید لا رو ناهیه گرفتید. خب ما اون معنا برامون ثابت نیست، پس اون چیزی که شما قید قرار دادید برای ما ثابت نیست، پس نه میره بیرون و همون لا باید نافیه معنا بشود. اون حرف مشهور بود. البته شیخ یه نکته دیگه هم گفت، گفت اینا ظاهره باشون فقط حرمت تکلیفیه، ولی اگه بخوام به حرمت تکلیفی اکتفا بکنن دیگه اصلا مورد روایت سمرت ابن جندب رو هم شامل نمیشه، چون سمرت ابن جندب که بحث تکلیفی فقط نبود که تو سمره کار حرامی کردی، بحث سلب ملکیت سمره لااقل نسبت به اون نخله در اون حیات خانه بود، درسته؟ اینجوری بود. پس بنابراین اینها اگه بخوام مورد روایت هم بگیرن، بعد حرمت وضعی را هم اضافه کنن، حرمت وضعی هم اضافه بکنن، در نتیجه با ما خیلی فرقی نخواهند کرد، چون خب ما هم همینو میگیم، یه فوقش با حرمت تکلیفی از جای دیگه ثابت میکنیم، اونا میخوان از لازم اثبات کنن. و یه نکته دیگه هم بود که قبلا اشاره کردم که این روایت چجوری مورد سموره را میگیره. گفتم که اگر شما بیاید ضرر و ضرار رو مترادف بگیرید، بعد بگید این ضرر اون موقع اطلاق داره، هم جانی رو میگیره، هم مالی رو میگیره، هم آبرو، هم ناموس، هم هر نقصان، و چون سمرت ابن جندب هم نقصان به آبرو و ناموس سمره میزد، از این جهت گفته لا ضرر ولا هم نکر رجل مضر. اگر هم معنای امام رو بگیرید که همون تزییق معنا کنید ضرار رو، که راحته، سمره با این آمدنهای بدون اذن تزییق حال کرده بود بر انصاری، شرایط رو بر انصاری سخت کرده بود، بزار رجلان مزار بود. و معید کلام امام هم این بود که در استعمالات، اون چی که ما تو استعمالات تو خسارت و زیان و ضرر میبینیم، غالبا استعمالات در ضرر مالی است. حالا در جانی و عضو و اینها هم گفته شدید، اما در ناموس و آبرو گفته نشده، لذا استعمال می. این تمام خلاصه تمام حرف تا اینجا. و اما حرف اینجا، نسبت بین لازر، مطلب چهارم، نسبت بین لازرر با سایر ادله چه می شود؟ خب از حرفای قبلی می توانید جواب بدید. ما گفتیم مثلا ترافع به سلطان جور، بگید حرام است. سلطان چه به طاغوت حرام است؟ همه اینا هم که الان تو دادگاه الله نشسته، اینا طاغوت هست، اینا کدوم فقیه عادل واجد شرایط هست؟ ولی اگر شرایط به گونه ای شد، پس این حرمت ترافع میاد. اما شرایط جوریست که اگر شما پیش اونها نرید دوچار ضرر میشید، به اصطلاح خسارت مالی بهتون وارد میشه. خب اینجا گفتیم چی میشه؟ حرمت برداشته میشه. این معناش اینه که نسبت لازرر با اون ادله چیه؟
حکومت
تزییقیه یا توسعیه؟ تزییقیه، باریکلا. تصرف در عقد الوضع یا عقد الحمله؟ عقد الحمله. ببینید لازرر که نمیاد بگه مثلا طاغوت معناش کمتره، معنای طاغوت رو که زیغ نمیکنه، حرمت رو تزیغ میکنه، لذا میشه تصرف میکنه در عقد الحمل. عقد و بذار اصلا یه مروری کنیم ببینیم اوضاع از چه حالی. حرمت ترافع به طاغوت، حکم چیه؟ متعلق چیه؟ ترافع. متعلق چه فعل اختیاری تو حکم تکلیفی. بعد متعلق المتعلق کی میشه؟ طاغوت. و موضوع چی میشه؟ چون موضوع در احکام تکلیفیه یعنی متعلق المتعلق. حکم اول بگیری بعد با حکم متعلق میرسی، با متعلق به موضوع میرسی. کلن راه پیدا کردن موضوع اینه، حرمت ترافع به طاغوت. حکم میشه چی؟ متعلقش ترافع. بعد موضوع بعد چی میشه؟ طاغوت. گرفتی چی شو؟ حالا تصرف در عقد الوضع یعنی بیا تو معنای طاغوت تصرف کنه، توسعه یا تزریق بده. خب لازم و لازم که تو معنای طاغوت تصرف نمی کنی. تصرف در عقد الحمل یعنی بیا تو اونو حرمت که حکمت تصرف کنه. خب لازم و لازم همینو کارو میکنه طبق اصل که مشهور، یعنی میگه آقا من حرمتی اینجا جعل نکردم، لذا حکومت میشه با تصرف در عقد الحمل به نحو تزریق. یه چند تا مثال حل کنیم این موضوع رو، من خیالم راحت میشه یاد گرفت. یه جمله بگید، یه آیه ای روایت، یه چیزی حکم تکلیفی باشه توش. فغسلو وجوهکم، مثلا حکم چیه؟ متعلقش غسل. نه حکم وجوه، متعلقش غسل. بعد موضوع چی میشه؟ وجوه. فغسلو وجوهکم دیگه، وجوه میشه موضوع. یه دونه دیگه بگی.
کتب علیکم
و سیاه. حکم چیه؟ وجوب. متعلقش سیاه. بعد موضوع کی میشه؟ کم میشه. شما میگی کتب علیکم و سیاه، میگه خودت یا یاد داری. اینا البته در حکم تکلیفی است که ما سه چیز داریم، حکم و متعلق و متعلق و متعلق. اما در احکام وضعی متعلق با موضوع یکیه. مثلا وقتی میگه الماء طاهر، حکم میشه چی؟ طاهر، طهارت. بعد متعلقش میشه ما، موضوع هم میشه همون ما. احکام وضعی دو جزئی هست، متعلق و موضوع یکیه. اما احکام تکلیفیه سه جز دارن و موضوع میشه همون متعلق و متعلق. روشن آقا؟ برای متصاله چی؟ الان چیزی نگفتیم که شما مخواهد
تشکیل متعلق و موضوع در
احکام تکلیفی. باید تمرین کنی این مطالعه نمیخواه، این مثال باید تمرین کنی. فرمولش همینه، حکم متعلق، متعلق و متعلق. کتاب هم نگاه کنی همه قد نمیشتن. شما باید تمرین کنی، هی آیه رو که میخونی که شما تکلیفیه یا روایتی که میخونی تمرین کنی، حکم متعلق بوده. یه ده تا که تمرین کنی یه ملکه میشه واسه درست آجا. همه چیز خواندنی نیست، بعضی چیزا تمرین کردنی است، بعضی هم فکر کردنی. مثلا این تمرین کردنی هم. خب مثالای خود شیخو با هم تمرین کنیم. خب اوفو بالعقود، این حکم، این آیه. بعد کسی عقد البیعی انجام داده که تو اون سرش کلا گذاشتن، غبن ایجاد کردن. میخوایم ببینیم لازرر اینجا اون لزوم را بر میدارد یا بر نمیدارد. میگیم لازرر لزوم بیع را بگید بر میدارد. خب حالا تصرف چجوریست؟ حکم که وجود، متعلقش که وفا، متعلق فعل اختیاریه. موضوع که میشه عقود. حالا در عقود میاد تصرف میکنه. اگر وضعی بگید میشه لزوم عقد، حکم میشه لزوم، موضوعش میشه عقود. تصرف میکنه، میگه من عقد ضرری، یا تو حکم تصرف میکنه، میگه من لزوم ندارم اینجا. اینجایی که قبل نیست، من اشاره لزوم را امضا نمی کنم، یا اون وجوب وجوب وفا را امضا نمی کنم. روشنه؟ مثال بازم بزنیم؟ یکی دیگه مثال میزنیم. الم تج... نه الم تجمعان حالا اونم میشه البته. الم تجدو وضو رو مثال راحت تره، قبلا مثال زدم گفتیم وضو رو بزنم. مثال کتاب چیه؟ الناس مسلطون علا انواله. مثال بعدیشه الناس مسلطون علا انواله. خب سمارت ابن جندب، مورد خود روایته، سمارت ابن جندب درخت خرمای دارای خوشه داشت، ازق داشت، مالش بود. الناس مسلطون علا انواله. حالا هر دو درسته، مسلطون مهدبان که تسلطشون به تبع حکم شارعه، مسلطون با نگاه عرفی که تسلطو به خود ناس چکار میکنن؟ نسبت نه به نگاه عرفی، عرف روش نمیده عرف خودشون. ببین اگر به دقت بخوای نگاه بکنی، چون احکام جعلش با شارع اینا مسلطن، مسلط خداست، درست شد. اما اگه عرفی نگاه بکنی، عرف تسامحاً به خود مردم چکار میکنه؟ نسبت میده، نتیجهش یکی میشه. فرشونی چی تو شد؟ ولی لذا چه اونایی که مسلط بودن، چون که مسلط بودن تو فتوا یه فتوا میدن، علتش اینه که اونا هم که مسلط میخونن میگن تسامح عرفیست. حالا برگردیم بحث خودمون. خب اینجا الان لازر و لازرار چه کار کرد؟ سمارت ابن جندب میگفت من مسلط بر اموالم هستم، درسته؟ لازر اومد گفت تو چنین تسلطی نداری. یعنی لازرر اومد اونو حکم به تسلط را بگید برداشت، گفت من تزریق کرد، گفت من اون تسلطی که حکم می کنم، تسلطی که منجر به ضرر و ضرار باشه نیست، و تسلط تو ضرار داره، تزریق بر امثالی داره، معلومه دیگه. الان مثال بخواهم طول می کشه دیگه، خسته شدی، مفهومه دیگه تا اینجا چی؟ خب بگید چه با خودتون. این الان وضعی گفتیم، الناس مسلطونه، حکم چی میشه؟
تسلط.
موضوعش کی میشه؟ متعلقش کی میشه؟ بازم ناس. تو که وضعی دو جزئیه، درسته؟ اعتماد به نفس داشته باشید، اونطوری هم نیست. ببین دو چیز بده و دوتاش متأسفانه تو طلبا هست. یکی این که شما خودتو زیادتر از اون که هستی بگیری، این بده. مثلا میرید طلبه مثلا اصلا هنوز چی نخونده، ادله قولم نمیدونه چیه، بعد یعنی میگه این چرته. آقا تو اول ادلهشو بخون بفهم، فکر بکن، بعد حالا نقد کن. حالا ما اونو مشکل نداره، یعنی اول بخون ادله را. یا آقا یه جای داشت یه حرفی، یکی حتی اون ضد انقلاب هم بود، حالا مسئله سیاسی هم داشت، ولی بعد یه کسی یه حرفی از امام نقد کرد، گفت این حرفیه که هیچ کی نمیتونه، اصلا خلاف شرع فلان ما. بعد من یه دلیلی گفتم، گفت حالا من باید روی این فکر کنم. گفتم بس تو تا الان دلیل نشنیدی؟ گفت نه. گفتم تو چجوری گفتی این حرف چرته؟ اینکه تو خود کتاب امام بود، تو اول ضد انقلابی، خب خدا هدایتت کنه. ولی اون هیچی، تو باید اول ادله قولو بدونی، بعد بگی این درسته یا غلطه. این بده که آدم جایی که تسلط نداره، تخصص نداره، مهارت نداره، نمیدونه وارد بشه. ولی اون ورش هم بده که حالا اونی که یه جایی آدم میدونه فکر کنه نمیدونه بکشه کنار. آره طلبا اینطوری هم هست، یه جایی میبینیم آقا این توان این کار داره، این میتونه این کار انجام بده، ولی یه حالت این که یعنی من نمیتونم و من باید تا مجتهد نشدم حرف نزنم و از اینجور چیزا میکشه کنار، خب اون کار زمین میمونه. هر دو غلطه، هم اون ور همین ور، هر دو اشتباه. حالا اعتماد به نفس، چهار تا مثال ما گفتیم، شش تا هفتم بهت خودتون حل کنید، بعد هر جا شک کردید بهت بپرسید. راش اینه دیگه، آره اون نه اون افرادش نه اون تفریدش، جفتش اشتباست. بعد شیخ میگه وقتی که اینو فهمیدی، نسبت لازرر با ادله براتون معلوم شد، متوجه میشید که بعضی از چیزایی که بعضی از فقها، حتی تو فقهای بزرگ هم هست، انجام دادن کار اشتباهه. مثلا بودن لازره با حرمت ترافع، تا اون مثالی که گفتیم، تعارض میکنه در جایی که مثلا سلطان جائر داریم، قاضی هم منصوب از سلطان جائره، شما پیش فقیه عادل میری، ولی اون فقیه عادل زورش نمیرسه حق شما را بگیره. بعد اینجا ما باید بریم حرمت ترافع رو بگیریم یا ضرر رو نفع کنیم. بعد گفتن خب خذ به مشتهر بین اصحابک، چون مشهور بین اصحاب اینه که اینجا ضرر رو نفع کنن، ما ضرر رو میگیریم. اشتباه کجاست؟ اشتباه اینه که آقا مرجعاتی که تو روایت میاد مال تعارض مستقره، یعنی مال وقتی است که شما دیگه جمع عرفی هیچی نداشتی، اومده شما مرجع. حکومت خودش از موارد جمع عرفی است. حکومت ورود تخصیص داد. اینجا جای این نیست که عمل اصحاب کدوم بره، اصلا به عمل اصحاب ربطی نداره، به خود به مشتر بین اصحابک ربطی نداره. اونا بعد از استقرار تعارضن. یا بعضی از این گفتن لا ضرر با مثلا خدمت شما هر شاید حرمت ترافع تعارض میکنه، بعد چون اصولی مثل براءت میان طرف لا ضرر را تقویت میکنن، ما لا ضرر را میگیریم. خب اینم اشتباس. آقا وقتی حاکم و محکوم میشن شما دنبال مرجعات نباید بگردی دیگه، این اشتباس. بعد شیخ میگه درد که فقط تو لا ضرر نیست، این کارها فقط تو لا ضرر انجام نشده، مثلا تو لا حرج هم همین بساطی توی ماجل علیکم فی الدین من حرج. بعد گفتن آقا این روزه حرجی میشه، گفتن حالا ببینیم خب وجوب روزه مقدم میشه یا حرمت حرج. بعد گفتن چون ادله حرج مقدم، مشهور حرج مقدم کردن، ما هم حرج مقدم میکنیم. آقا به مشهور چه کار داری؟ وقتی میگه ماجل علیکم فی الدین من حرج، یعنی اصلا من در دین حکم حرجی جعل نکردم. پس اگر در جای وجوب روزه، وجوب وضو، وجوب غسل، هرچی حرجی بود من اونو جعل نکردم. این دیگه نه عمل اصحاب میخواددم، مرجعات و اصول میخواددم، مخالفت عامه، اینا دیگه حاکمن، اینا میشن همون موارد جمع عرفی. و این قصه تو کل عناوین ثانویه نسبت به عناوین اولیه است. یعنی شما این متنو که یاد گرفتی خیال نکن فقط تو لازره، کل عناوین ثانویه به اولیه همین برنامه دارن. حالا یه سوال کنیم، عنوان ثانوی چیست؟ عنوان اولی چیست؟
عنوان اولی عنوانی که بر اون حکم مترتب میشه به ذات، نباد نظر کردن به امور خارجی.
بله، متکی حکم میکنه؟ نه، عرف. بعد نگاه کنیم عرف به این کار الان چی میگه؟
واسه تطبیقش
دیگه. آره، تطبیقش. اون چیزی که اول عرف بگه اون میشه چی؟
حکم اولی.
عنوان اولی. بعد اونی که با تأمل به دست میاد میشه عنوان ثانوی. الان مثلا طرف زخم معده داره، خب؟ بعد رفته روزه گرفته. اگه به عرف بگیم این چی کار میکنه چی میگه؟
روزه
میگیره. پس روزه گرفته میشه عنوان اولی. بعد که شما فکر میکنیم این که زخم معده داشت، پس این روزه مثلا براش ضرر داره، پس ضرر میشه عنوان ثانوی. معلومه؟ عرفی. صدق عرفی.
ثانویش
هم باز عرفیه. صدق عنوان اولی و ثانوی عرفی. یعنی باید نگاه کنیم ببینیم عرف اول چه عنوانی رو میگه، بعد چه عنوانی رو با تأمل به دست میاره. حتی عرف نمیخواه بری گذر خانه، به ذهن عرفی خودت مراجعه میکنی. بالاخره شما فقیه هم که باشی، زن داری، بچه داری، فامیل داری، رفت آمد داری، با مردم گفتگو میکنی. خب با مردم چه زبانی گفتگو میکنی؟ چه حرفاشو چجوری میفهمی؟ میشه فهم عرفی. رجوع میکنی به فهم عرفی خودت، بعد نگاه میکنی تو ذهن عرفی اول چه عنوانی صدق میکنه، بعد چه عنوانی صدق میکنه. میفهمی چی میگه؟ حالا به سماره هم میرسیم، بذار اول مطلب جا بیفته. خدمت شما هر شبت مثلا یکی چیزی برای وضو میگیره، یعنی با آب داره دست ها صورتش رو میشوره و اینا، بعد مثلا این آب باعث عفونت کشیدن چشماش میشه. عرف که اول نگاه بکنه اول چه عنوانی صدق میکنه؟ میگه وضو میگیره. بعد با تأمل میگه این وضو براش ضرر. مثلا ضرر و ضرار عنوان ثانویه، وضو عنوان اولیه. بقیه هم همینطوره. مثلا فرض کنید طرف چه میدونم، مثلا چه مثالی میزنم، حالا خدا رو خوش بود، مثلا شوت میزنه فوتبال شیشه رو میریزه پایین. خب عرف میگه اول چه عنوانی صدق میکنه؟ شوت زدن. نه، اولی عنوان شوت زدن، شوت زد. بعد که فکر میکنه میگه این شوت زدن من خطایی بود، من عمدی نزدم، من میخواستم مثلا بزنم تو دروازه، اشتباه زدم مثلا پنجره شکست. این خطا میشه عنوان لذا رفع الخطا. دوباره نسبت به بگید همون شوت زدن میشه عنوان سالبی. حدیث رفع نسبت به خود اونها میشه دوباره عنوان سالبی. فهمید چی شد؟ تدارک باشه، زواله اون زوال رو شما نمی... اینم بذار بگید تا جا فهمیدی؟ حالا همونطور که لازره بر و لاهرج بر عناوین اولیه حاکمند، بر عناوین ثانویه حاکمند. مثلا خود خطا نسبت به شود زدن عنوان ثانوی بود، حدیث رفع اصلا نه فقرش نسبت به اون عناوین اولیه ثانوی هم، ولی وقتی که لازرر و رفع خوردن به هم، حدیث رفع میخواست بگه شود خطایی جمعی آثار برداشته شده، مثلا لازره گو اگه بخوای زمان رو ورداری ضرر میشه، بقای ضرر، حالا بخوای شیشه و شیگونی ضرر بود، بقای ضرر میشه. لازرر با حدیث رفت در بیفته لازرر حاکم میشه. هرج هم همینطوره، ضرر هرج بر بقیه ما.
این نفی سبیل
نفی سبیل لن یجعل الله للکافرین المؤمنین سبیلا. مثلا هم مثال میرزای شیرازی نگاه میکنی میبینی که خدمت شما عرض شد که مثلا الان یه امتیاز تالبوت بود، چی بود؟ اون شرکت تالبوت بود، یه شرکت انگلیسی بود، بهش خلاصه امتیاز توتون و تنباکو دادن. عنوان رژی بود، نه هر کی بود، یه شرکت انگلیسی بود، به اون شرکت انگلیسی امتیاز توتون و تنباکو دادن. اون عنوانی که اولا و به ذات صدق میکنه تسر خرید و فروش توتون و تنباکوست، ولی بعد که شما تأمل میکنی ببینی این خرید و فروش منجر میشود مثلا به تسلط کافر بر مسلم. پس تسلط کافر بر مسلم میشه عنوان ثانوی، اون خرید و فروش توتون و تنباکو میشه عنوان اولی. روشنه؟ علی ایال میری زیارت امام رضا، نذر کردی که مثلا چه میدونم مثلا ماه رجب هر سال که ماه زیارتی امام رضاست، نذر کردی که هر سال ماه رجب بری زیارت امام رضا. اولا و به ذات عنوانی که صدق میکنه زیارت کردن. رفتنه یا زیارت کردنه، این میشه عنوان اولی. وفاء به نذر میشه عنوان ثانوی نسبت به عنوان. کل عناوین ثانویه نسبت به کل عناوین اولیه اینا حاکمن. وقتی که حاکم شدن اصلا رجوع به مرجحات و نمیدونم مخالفت عامه و شهرت و موافقت اصل و اینا دیگه این حرفا نیست، حاکمن و بر اونها مقدمن. این یه نکته. بعد یه نکته دیگه، ادله عناوین ثانویه خیلی هاشون یعنی غالبشون امتنانی هم امتنان بر امت هم. اگر شارع در موارد حرج تکلیف و بر نمی داشت محال عقلی پدید نمی آمد، می تونست تکلیف کنه، ولی عدم و تکلیف فیما یمکن ان بگید یکلف، این امتنان علل عباد، این امتنانی میشه. دقت کردید؟ وچه امتنانش رو فهمیدید؟ لازم میشه امتنانی، می تونست حرج میشه امتنانی، همون حدیث رف میشه امتنانی، میتونه شارع در موارد مالای علمون به شما اجازه براءت نده، بگه برید احتیاط کنید، ولی همین که میتوانست شما را ملزم به احتیاط کنه و ملزم بگید نکرد، این خودش امتنان علل عباده است، علل امت است. به این سر امتنانی هست. خود این امتنانی ها همیشه حاکم میشن بر اون غیر امتنانی ها، یعنی اون دلیل اولی میاد اینجا هم میگیره، ولی شارع میگه من امتنان کردم از تو چیکار کردم؟ برداشتم.
یعنی در این موارد مستحق استحقاق هست
نه دیگه، استحقاق تا وقتی بود که شما مؤمن بگو نداشتی. وقتی خود شارع اومد گفت رفعن امتی ما لا یعلمون یا لا زر و لا زرار، بعد ما فردا قیامت رفتیم تو لوح محفوظیم، این مثلا حکمش حرمت بوده، ما براءت جاری کردیم، این خب ما فحص تام کردیم پیدا نشد، خودت هم گفتی رفع مالای علمون ما طبقش عمل کردیم. چه استحقاق این قابل خاصی داریم؟
مثلا تفضلن فقط فعلیت رو برمده ولی استحقاق
نه، البته رفع فرق میکنه. مالای علمون فقط تنجز رو برمده ولی اون اضطرار و قدرت و اینها خطا اینها فعل نسبی هم فعلیت برمیداره. رفت هم لازرر اصلا از انشا زیغ میکنه، لاحرج از انشا زیغ، این که از کجا برمیدارن فرق میکنه. دقت کردید؟ تو لایعلمون فقط تنجز میره، توی مزتورو و مالای و تیغون فعلیت میره، تو لازرر و لاحرج اصل انشا تزیغ. یه سوال هم بپرسم، سب کن یه سوال بپرسم. هی ما گفتیم حکومت و حکومت و اینا، معنا نکردیم. یه نفر بگه حکومت چی بود اصلا؟
اینکه یه دلیلی استاد تفسیر و مفسر دلیل دیگه باشه به نحوی که یا حالا در موضوع یا در محمولش تصرف بکنه، حالا یا به نحو تزیق و به نحو استه
به نحو توسعه باریکلا. این روشن حرف ایشون؟ تفسیر حکومت همینه دیگه، دو تا دلیل داشته باشی، یه دلیل متعرض دلیل دیگه بشه، حالا چه به موضوعش متعرض بشه چه به محمولش، حالا تعرضه چه به نحو توسعه باشه چه به نحو تزیر، این میشه حکومت. مثلا فرض کن چی؟ حالا میگم اینا اول تعریفش اینه، حالا علائم دیگه هم داره، میگم یکی یکی قافلش. اول تعریفش همینه که ایشون گفت. مثال هم میخواییم بزنیم، مثلا فرض کنید میگه سل، بعد میگه لا صلات الا به تهور. خب این داره صلات توضیح میده، میگه عقب صلات لذکری، بعد میگه لا صلات الا به تهور. الان کیا که مرکی میشه بگید؟ لا صلات الا به تهور حاکم میشه بر سله یا عقب صلات. این تصرف الان تو عقد الوضع یا عقد الحمله؟ عقد الوضع. وجوبه که تصرف نکرد، اقامه هم تصرف نکرد، صلات که متعلق المتعلق بود تصرف کرد. به نحو توسعه است یا به نحو تزیغه؟ به نحو سعه است. بله به نحو سعه است. این هم به نحو تزیغه. درست گفتی، یکی هم اجتماع گفتی ما تحکه. آره این به نحو تزیغه، یعنی صلات بدون طهور رو تزیغ کرد. دیگه برای مثلا توسعه اکرم العلماء مثلا، بعد میگه المتقی عالمون، میاد اون علما رو داره توسعه میده، درسته؟ یا مثال واقعی بخوایم بزنیم، همین لا صلات الا به طهور با الطواف بالبیت صلاته، که الان اینجا تصرف در عقد الحمل یا عقد الوضع؟
عقد الوضع.
وضع توسعه است یا تزریق؟ توسعه. عقد الحمل هم همین لا ضرر لا حرج، اینا همه تصرف در عقد الحمل هم. در حکم تصرف میکنه، درست آقا جان؟ بله. عقد الحمل خدمت شاد توسعی تو شریعت ما پیدا نکردیم، آشق جواد هم میگه پیدا نکردیم ولی فرضی مگه مثال بزنیم. ولی عقد الحمل تزریقی همین لا ضرر لا حرج، اینو عقد الحمل تزریقی هست. عقد الوضع هم که زیاد دیگه، هم توسعش هم تزریقی. برای چی؟ همین لازره الان همین تو قضیه سوارت ابن جندبی که گفت شاره گفته بود الناس مسلطون علا انواله، حکم تسلط موضوعش اموال، اموال الناس، حالا حکم وضعی موضوع اموال الناس. خب بعد اومد لازره تسلط سوارت ابن جندب را بر اون عزقی که در حیات انصاری داشت برداشت. پس لازرر تصرف کرد در بگید
در حکم،
حکم در عقد الحمل به نحو تزریق، تسلط زیغ کرد دیگه، درسته؟
منصرش کرد به مورد ضرری که نبود،
منصرش کرد مورد ضرری. بله خب این هم از این ایرادی نیست. مثال چی بزن؟ برای چی؟ مرد حسابی همه میگن مثال واقعی بزن، تو میگی مثال فرضی بزن. مثلا اگر یه دلیل میمن میگفت در فلان حالت هم واجب است، الان لازرر میگه در حالت ضرر من جعل نکردم وجوب رو دیگه، یه دلیل میمن میگه همواره در فلان حالت هم حکم بیان، نداری همچین دلیلی. اگه یه همچین دلیلی میومد میشد توسعه حکم به اون حالت. این تزریق کرد، حکم در حالت ضرر برداشت، حالا یه حکمی در یه حالتی دلیل بیاد بگه اینجا هم باید بیا.
فرق نداره موضوع عام همه حالات شامل
تصرف میکنه. مگه اینجا صبر کن، مگه الان اینجا موضوع وضو، وضو ضرر شامل نمیشد؟ ولی لازر اومد حکم زیر کرد. علتش هم اینه که موضوع در احکام شرعی مقتضی حکمه، علت تامه نیست.
زیخ فرض داره،
توسعه فرض. حالا علایان تو شریعت نداریم، حالا بخوایم بحث کنیم فرض فرضه میشه. بابا نداریم، شاید که نمیشه، باید بیاریم مورد.
حتی اگه ضرر هم هستش کشتم یوشی واجبه.
شیخونا اون تزاهمه، اون حکومت نیست. اون ببین تو انا گوش بدید اینو بذارید بگم. تو عناوین ثانویه یه اهم و مهمایی داریم. یعنی اگه دو تا عنوان ثانوی اومد، نه جفت ثانویه دیگه، هم حفظ جان امام، هم مثلا حفظ اسلام، هم ضرر، اینا همه ثانوی هست. حالا اگه عناوین ثانویه با هم در افتادن چه کنی؟ مثلا لا ضرر با حدیث رفع، لا ضرر جلویه، اونجا هم تضاهم بین لا ضرر میشه با حفظ امام، حفظ امام با لا ضرر ماده میشه. بذار این فرمولش هم از امام خمینی بگم. این اولی که همه همه قبول دارن تو عناوین ثانویه کی از همه مهمتره؟ حفظ اسلام. اول حفظ اسلام، یعنی هر عنوان ثانوی با حفظ اسلام در افتاد، حفظ اسلام اون ور افتاد، حفظ اسلام. بعدش
حکومت اسلام.
حکومت نه، حکومت نمیشه، حفظ نظام. نظام فقط حکومت نیست که نداره. من مثلا نظام اقتصادی مسلمی، نظام اقتصادی شیعه، نظام اجتماعی شیعه، نظام‌های شیعی، حالا یکیش هم میشه نظام سیاسی شیعه که مثلا میشه حکومت. حفظ نظام فقط حکومت نیست. البته اینکه حفظ نظام بعد از حفظ اسلامه و بر حفظ جان مقدمه یا اینطوری نیست، این خودش اختلافیه. امام اینا معتقدن بعد از حفظ اسلام میشه حفظ نظام. این از نظر امام تنها چیزی که میشه باش یک نظام شیعی رو از بین برد فقط حفظ اسلام. اگه حالا فرض میگه، حالا واقع که نمیشه ولی فرضش، اول حفظ اسلام بعد میشه حفظ نظام رو مسلک امام. حالا نظام یکیش نظام سیاسی است، یکیش نظام اقتصادی شیعه است، یکی نظام اجتماعی شیعه است، فرق نمی کنه. نظام شیعی اون میشه حفظ نظام، بعدش میشه حفظ جان. حالا که گفتی اینم بگم دیگه، تطبیق کنیم وقتی حرف هست بیاره. چی؟
حفظ امام حفظ اسلام
باشه، اون که مقدمه، اون که میشه حفظ اسلام. حفظ اسلام بعد میشه حفظ نظام، بعد از حفظ نظام میاد حفظ جان، بعد میاد حفظ ناموس و آبرو، بعد میشه حفظ مال کثیر.
اینا امام
و چرا خب حفظ امام خب میشه زل حفظ چی؟
حفظ امام و نظام.
ببین خود امام به شما خواهد گفت اگه همچه اتفاقی که من الان کجاست جایگاهم، این واسه ما اثر نداره. یه نکته بذار بگم، تطبیقشو بذار بگم، پرسیدی کامل بشه تطبیق کنید. ببین در چیز داره توی که نوشتم که قبل از انقلاب سال 56 وقتی بختیار اومد گفتش که ما توافق کنیم و فلان و اینا، داره که بعضی از اعضای شورای انقلاب اومدن به امام گفتن که بیایم توافق کنیم که مثلا کشته کم چیز بشه. بعد امام گفتش که نه، توافق اینجوری قبول نمی کنم، بمانم. این تیکش واسم بگم، گفتن اگر توافق نکنیم ما برای این انقلاب باید با ساواک بیش از این درگیر بشیم، کشته بدیم. امام گفت ایجاد نظام اسلامی و حفظ نظام اسلامی مقدم می شود ولو با ریختن خون صدها شهید، هزاران شهید باشد. این رو همین مبناست که حفظ نظام، نظام های شیعی بر حفظ جان مقدم میشه. علتش ایجاد میشه، متوقع بدونی ایجاد میشه ها، نه هم تا هوایی، بدونی ایجاد میشه، بدونی هم حفظ میشه، حجت داشته باشی برای سم. حجت از کجا؟ برای این همه اصول چی میخونی؟ اصول میشه تحصیل حجت، فقه میشه تطبیق حجت حاصله. شما اگه حاکم شهر باشی پس هم حجت ها رو میشناسی، اصول خوندی، هم تطبیقش هم بلدی. اگه یکیشو نداری خب فقیه نیست دیگه. ایزم ثم ان هذه القاعده، این قاعده، یعنی کدوم قاعده؟
قاعده
لازرت. حاکم می شود، این بحث چهارم بودا، نسبت لازرت با سایر عناوین. قاعده لازرت حاکم می شود بر تمامی عموماتی که دلالت کنند به عمومه ها بر تشریع حکم ضرری. حالا ادله لزوم عقود باشه، مثلا یه عقدی غب نیست، اگر لزوم داشته باشه طرف مقبول میشه، لا ضرر میاد لزوم رو بر میداره، خیار غب رو اثبات میکنه. سلطنت ناس علا امواله، مورد دقیقا روایت سمارت ابن جندبه. سمارت ابن جندب مالک اون عزق بود، لا ضرر اومد مالکیتش رو به عزقی که در حیات اون داشت سلب کرد. وجوب وضو بر واجد الماء، خب بلکه آب پیدا کرد بعد وضو بگیره برای نماز، اما حالا اگر آب برای کسی ضرر داشت خب لا ضرر میاد اون وجوب وضو رو برمی‌داره. حرمت ترافع به حکام جور، اگر ترافع پیش طاغوت حرامه تو مقبول و حنظله میگه، ولی حالا اگر ما ترافع نکنیم ضرر یا ضرار وارد میشه، لا ضرر میاد حرمت رو برمی‌داره و غیره. پس حاکم و ما یظهر از تعداد زیادی از فقها که گرفتن تعارض را بین عموماتی که اثبات می کنن تکلیف را، مثلا همین لزوم عقود را، سلطنت ناس را، وجوب وضو را با این قاعده، یعنی کدوم قاعده؟ لازم. بعد ترجیح دادن حاضهی را، یعنی کی را؟ قاعده لازرر را. حالا یا به عمل اصحاب گفتن خود به مشتر بین اصحابک، میاد لازم رو میدازه جلو، یا به اصول مثلا گفتن لازرر با براعت در مقام تکلیف هماهنگ، براعت لازم که تکلیف نداری، براعت میاد لازرر رو تقویت میکنه، بر اون چی میشه؟ مقدم میشه. و غیر اینها از مرجحات، مثلا چیزهای دیگه که در مقام تکلیف یا در غیر تکلیف، مثلا فرض کنید چه میدونم اما اصالت و عدم لزوم در معاملات، یا حرمت ایزا در مؤمن که یه مؤمن کل شقیست ایزا نشه به بقیه مؤمنین ضرر وارد میشه و امثال هم. فی غیر مقام تکلیف، یعنی لازر فقط مال حکم تکلیفی که نیست، تو حکم وضعی هم هست. فهوه یعنی چه؟ این ترجیح، این که شما بیایی لازره رو با اونان تعارض بندازی و بعد بخوایی مرجعات اعمال کنی، این خلاف ما یقتضی تدبر در لازره و نظائر لازره است. یعنی کلت در عناوین ثانویه است، عناوین ثانویه بر عناوین اولیه حاکم میشن. میخواد لازره باشه، میخواد لاحرج باشه، میخواد حدیث رفع باشه، میخواد نفی سبیل باشه، میخواد نهی از الله باشه. معنای عنوان ثانوی اولی یادتون نره، فعلی رو که انجام میده عرف که نگاه میکنه اول چه عنوانی رو میگه، اون میشه عنوان اول، اونی که با مقایسه و اینا بعدن فهم میشه میشه عنوان ثانوی. که این ذهن عرفی فقیه هم منظور، نمیخواه بری تو خیام آمار بگیری آقا این کدوم اول میگه، ذهن عرفی خود من بیان اون نظائره هاست. نظائر لازرر چیا؟ ادله رفع حرج، ما جعل علیکم فی الدین من حرج، حدیث رفع، رفع خطا و نسیان و بالا یعلمون و اینا، حدیث نفی سهو بر کثیر السهو که بر ادله وجوب سجده سهو و نماز احتیاط و اینا مقدم میشه، همون لا شکل کثیر شک حاکم بر اونا میشه، حدیث نفی سبیل علی المحسنین که بر زمان و اینا گفتن مقدم میشه، و حدیث نفی قدرت عبد بر شی که اینا باز داره عنوان ثانویه مقدم میشه. این یک، پس اینا عناوین ثانویه ان حاکم. بعد لا ضرر و اینها امتنانی ان. چرا امتنانی ان؟ فرمولشو گفتن، جایی که اگر شارع تکلیف میکرد استحاله عقلی نداشت، ولی در عین حال لطف کرد بر ما تکلیف نکرد، اینا امتنان علی العباده. لازر همینطوره، لاحرج همینطوره و قص علی حاصل. من ان وقوع کی لازرر لاحرج رفع خطا و نسیان حدیث رفع در مقام امتنان، این در مقام امتنان فرموشو یاد بگیرید، تو روایت نمیریزه من امتنانی هستم، شما اینطوری باید بفهمید، میتونست تکلیف کنه و در این حال نکرد، عدم و تکلیف فی ما یمکنن یکلف امتنان و نبل امام. این یکفی در تقدیم لا ضرر و لا حرج و اینها بر سایر عموما. بعد هی گفتیم حکومت 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 هم یه معنا بکنید، منظور از حکومت این است که یکی از این دو دلیل با مدلوله لفظی متعرض حال دلیل دیگر بشود، فرق نمی کنه متعرض موضوع دلیل دیگر بشود یعنی عقد الوهم، یا متعرض محمول دلیل دیگر بشود یعنی عقد الهم. حالا من حیث و اثبات و حکم نشیع باشه که به این میگن علا نحوه توسعه، یا نفی حکم از شی باشه که به این میگن علا نحوه تزیید. فعل اول بذار سخط رو بخونیم وقت تمام شده نم. فعل اول یعنی کدوم؟
توسعه،
همون اثبات. توسعه مثل ادله‌ای که دلالت میکنن بر طهارت با استصحاب یا شهادت عدلین. شما وجدانن علم به طهارت نداری اما دو نفر میگن نه وضو گرفتی یا استصحاب طهارت میکنی، این مادل علت طهارت بل استصحاب یا شهادت عدلین حاکم میشن بر اون روایتی که میگفت لا صلاة الا به طهور. یعنی چه کار میکنن الان اینا؟ یعنی کی رو توسعه میدن تو روایت؟ طهور رو، طهور رو توسعه میدن، میشه ام از طهور وجدانی و طهوری که با بینه یا با اصل بگید ثابت میشه. فا انهو یعنی کی؟ مادلالت طهارت بل استصحاب یفید و به مدلوله لفظی که اون ما ثبت من الاحکام برای طهارت در مثل لا صلاة الا به طهور یا غیر لا صلاة غیر صلاة هر جا که مشروط به طهارته، مثلا خوابیدن با طهارت مستحب. خب الان من شک میکنم وضو گرفتم یا نه، دوتا عادل میگم وضو گرفتی یا استصحاب میگه وضو گرفتی، تمام شد اون استحباب خوابیدن اومد. اینا ثابت میشه برای متطهر به استصحاب یا البینه. اینا تصرف در عقد الوضع بود یا عقد الحمل بود؟ این مثالا وضع بود، ما طهور رو توسعه داد، آره به نوع توسعه هم بود. و ساری نه ورود حالا دیگه الان وقت گذشت، بعد از کلاس توزم ورود فقط یه اشاره کنم، ورود توش یه وجدان به عنایت تعبد، همین که شما قبول کردی خبر ثقه حجته دیگه وجدانن موضوع قبح قابل بیان از بین میره. بحث توسعه یا تزریق در عقد الوضع یا عقد الهم تعبدن نیست. حالا این خاصه و ثانی یعنی کدوم؟ تزریق مثل مثالایی که زدی لا ضرر لا حرج حدیث رفت، اینا همه تزریق میکردن، یعنی تو ضرری وجوب رو میبردن تو حرجی میبردن و الاخر. والحمدلله رب العالمین. اینا بحثای مهم و کاربردیه ها،
اینجور سناریو که گفتیم نسبت تمام احکام ثانوی با احکام اولی حکومت و همچنین یه سوال
حکومت عطا نوشی به نظر شیخ.
بله
این به نظر شیخ هم بنیم
باش.
بعد اینکه بعضی هم گفتن بعضی جا ورود،
بعد اینکه گفتیم خود احکام ثانوی هم با هم دیگه اگه
تعارض کردن دارد خودشون قده بندی دارد، مثلا لا ضرر بر حدیث رفع مقدم.
بله اینکه فهمیدن
لا ضرر بر حدیث رفع مثلا مقدم شرط جامعه لازر و این طرف مقدر، مثلا شود زد شیشه رو شکر خطعه، حدیث رو میخواست بدی که رو فرم امتی الخطعه، ولی دیدیم که اگر رفت بدی اون خسارتی که با شکر در شیشه هست تداوم پیدا میکنه، لازر هم میاد جلی لاحرش دوباره برای این طرف مقدر. بعد در کلم اهم همه عناوین ثانوی اول میشه حفظ اسلام، بعد دومیش یه عده میگن حفظ نظام، سوم میگن حفظ جان، آره بعضی حفظ جان رو برای سزا خواهد دید. حفظ امام عنوان جدا نمیشه، یا تحت حفظ اسلام قرار میگیره یا تحت حفظ نظام شیعی قرار میگیره، چون امام رأس نظام شیعه است. یا چیز قرار میگیره، حفظ جان قرار میگیره. حرف امام مال حفظ اسلام اونی که حالا من الان یادمه اینه که تو همین لازر هم میگه این جمله، مثلا کتابش هم داره، میگه آقا ما حفظ جانی بالاتر از جان امام معصوم که نداریم، وحد تعارض در میاد. آیا عباسی کجاست برای حضور غیاب؟
حضور غیاب کردم.
اینا درست میشه. هر شبت که وقتی تعارض در میگیره بین حفظ جان امام حسین، حفظ جان حضرت عباس با حفظ اسلام، میگه انکان چی بود؟ انکان حضرت دین لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف گزین. اینو امام